با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ. امروز با سوالات شما درباره مسائل تربیتی در خدمت شما هستیم. خواهیم شنید پاسخ‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی رو. خیلی خوش آمدید جناب آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاءالله بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله. هیچ مقدمه ای اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
بسن من پسرم 12 سالشه. الان دوم راهنماییه. بعد از همون موقعی که به دنیا اومد حدوداً یک سالش بود ما مسائل مذهبی رو براش شروع کردیم ولی نه در حد سختگیری‌ها. تو محیط خونه یه محیط مذهبی بود تقریبا. بعد مثلا حتی تلویزیون به اون صورت مثلا تو کار نباشه ولی به جاش مثلا برنامه‌های مذهبی براش بذاریم و اینا. ولی خوب بود، همه چیش خوب بود، حتی حفظ قرآن هم می‌رفت. مدرسه‌هاش هم مثلا مدرسه‌ای می‌ذاشتیم که مذهبی باشه و زیاد مثلا مسائل غیر مذهبی توش مطرح نشه. الانم خوبه نسبتا مسائل مثلا نماز و قرآن و ایناش، ولی به اون خوبی قبل نیست. مثلا زیر نماز خوندن اینا خیلی راحت شونه خالی میکنه. قرآن هم مثلا میل داشته باشه میخونه، نداشته باشه هم نمیخونه. منم زیاد سختگیری بهش نکردم رو حساب این که مثلا شاید زده بشه و اینا، ولی رفتارش خیلی عجیبه. مثلا اصلا آروم و قرار نداره، خیلی شیطونه، خیلی مثلا نسبت به سنش خیلی بچگانه رفتار میکنه، بیشتر با بچه‌هایی که سنشون کمتر از خودشه میجوشه.
بله.
اینا برای من خب خیلی مثلا ترسناک بود. تقریبا مدرسه هنوز نرفته بود. یه خانومی که به من گفتن که این احتمالاً پیش فعاله، من اینو دکتر بردمش، گفتن که یه مقدار انرژی درونی زیاده ولی چیزی مهمی نیست. یه داروهایی دادن، یه قرصایی دادن، اینا خیلی خواب‌آور بود و خیلی اینو لختش میکرد، رنگش هم خیلی زرد کرده بود. مواد مخدرم مثلا توی این قرصا بود و اینا. من یه مدت دادم دیدم این اذیت شد، دیگه حتی دکترم نبردمش، گفتم انشالله خوب میشه، مثلا شیطنتش رو تحمل میکنم ولی عادت نکنه. ولی خب میگم حالا نسبت به سنش خیلی بچگانه رفتار میکنه. هرچی باش صحبت میکنم مثلا خیلی جدی میگم بیشتر با من بجوش، بیشتر با پدرت مثلا بجوش، هر حرفی داری بیا با ما بزن، همه چی هم براش فراهم کردیم. مثلا نسبت به موقعیتمون زیاد وضع خوبی نداریم، ولی از لحاظ کامپیوتر، از لحاظ سیدی مثلا سیدی های مذهبی، همه کاری براش کردیم، بهترین مدرسه غیر انتفاعی گذاشتیمش. خودش هم میدونه ما از لحاظ مالی وضع خوبی نداریم ولی به خاطر اون همه کار میکنیم. اما خب متاسفانه رفتارش اصلا نسبت به سنش خوب نیست.
خب شنیدیم سوالات در واقع شرمندمون رو خواهری که در مورد فرزند 12 سالشون پرسیده بودن، چون چند مسئله مطرح کردن خوبه یک یک بهشون بپردازیم. یکی در مورد مسائل مذهبی فرزندشون بود که گفتن با اینکه از یک سالگی ما آموزش مسائل مذهبی رو شروع کردیم و بسیار اهتمام داشتیم به این مسئله، الان توجه چندانی به این گونه مسائل نداره. در این باره بفرمایید جناب دهنوی.
ما قبلا هم عرض کردیم که اگر منظور این بزرگوار این بود که از یک سالگی آموزه‌های دینی رو شروع کردن، خب این درست نبوده. ما آموزه‌های دینی رو زیر 7 سال به طور رسمی آغاز نمی‌کنیم. ولی اگر به طور غیر رسمی بوده و اندک بوده و در قالب بازی بوده اشکالی نداشته. اما توجه داشته باشیم این نکته مهمه. 7 سال اول 7 سال محبت پذیری بچه هاست. الولد و سید و سبع سنینی که قبلا بارها و بارها عرض کردیم 7 سال محبت پذیریه و نه آموزش پذیری. اون 7 سال دومه و عبدون یا و مطیعون و عبدون به تعبیرهای مختلفی حضرت معصومین علیهم السلام دارن 7 سنین. 7 سال دوم عبده. این عبد هم نه این که مطیع باید باشه الا ولا بوتی چی نگه و اتفاقا وارد دوره نوجوانی میشه و حس استقلال پیدا میکنه، نه، عبدون مطیعون یعنی آموزش پذیره. اینجا دیگه حالا میشه بهش آموزش داد، ولی زیر 7 سال من تقاضا میکنم به طور رسمی به بچه ها آموزش ندید. به طور غیر رسمی باشه، کم باشه، در قالب بازی و شعر و قصه و خاطره و اینجور چیزا باشه.
بله.
اما ممکنه خواهر بزرگوارم منظورشون این نبود و نفرمودنم که ما حتی فهمودن که ما سختگیری هم نکردیم، یعنی در حد سختگیری نبوده و فضا رو آماده کردیم. این توی سوالشون و فرمایششون بود که ما فضا رو آماده کردیم، حتی فهمودن در سوالشون هم بود که ما فضا رو آماده کردیم. خب ببینید، بعضی از خانواده‌های عزیز مذهبی و متدین به همین عنوان که ما باید فضا سازی بکنیم در یه سری کارها زیاده روی میکنن. بله، آموزهای دینی نمیدن، شنیدن که او سید است و باد، ولی در همین فضا سازی هم زیاده روی میکنن. زیاده روی در گذاشتن قرآن دائم دیگه، حالا برای این کودک یک ساله و 6 ماهه و 2 ماهه و حتی بیشترش مثلا قرآن میذارن. زیاده روی در مداحی اهل بیت علیهم السلام میکنن، زیاده روی میکنن. حتی گاهی توی برنامه‌های شبکه‌های قرآنی یا معرفتی، شبکه معارف، شبکه قرآن سیما، شبکه معارف رادیو، دائم غلبه بر این رادیو هست برای اون بچه، دائم روشنه، زیاده روی میکنن. در مواردی واقعا جز مراجعان بنده بودن که تلویزیون نمیخرن، اصلا توی خونه تلویزیون ندارن، به این عنوان که تلویزیون بدآموزی داره، بعد نواهای حرام داره، موسیقی داره. تو این زمین هم حتی سختگیری میکنن. گاهی تلویزیون هست، در منزل هست، مانع از دیدن بعضی از برنامه های کودکانه برای بچه ها میشن. حالا برنامه عمو پورنگ چی بسیار برنامه، حتی اسم میبرن مراجعان که آقا به من زنگ میزنن، اجازه میگیرن که آقا به نظر شما صلاح هست که مثلا فلان برنامه عمو پورنگ رو ببینه، خیلی هم علاقه داره. یعنی فرزندشون رو منع میکنن، بدونن عزیزان بزرگواران که این سختگیری ها رو ما به صلاح نمیدونیم. جلو و هر گونه نوای مثلا تلویزیون، رادیو، هر گونه نوای موسیقی رو جلوش رو میگیرن. اینا همون سختگیری های زیادیه. ما قبلا هم گفتیم ملاک ما باید حرم و حلال باشه، مرز برخورد شما با فرزندانتون حرم و حلال باشه. اگر شما او را از حلال های متعارف منعش بکنید، این تبعاتی داره. اولا عقده در او ایجاد میکنه، بالاخره او یه سری نیازهایی داره، تلویزیون نیاز بچه هاست، ایجاد عقده میکنه و بعد عقده گشایی میکنه. ما در موارد خود بنده مراجعان در بین مراجعان بودن که همین سختگیری ها باعث شده بعد که نوجوانی شده تازه حالا عقده گشایی ها شروع شده، عقده میکنه. اگر در سن مدرسه باشه احساس کمبود میکنه تو مدرسه، تلویزیون ندارن دیگه تو خونه، یا اینکه مانع از خیلی از برنامه‌های حتی کودکانه بچه‌ها میشن. خب فرزند ما میره تو مدرسه، رفیقش، دوستش، همسالش از اون برنامه، از این ور، از اون ور میگه، این گیجه، مبهمه براش، اینا چی میگن، احساس میکنه از قافله عقب مونده، نوعی احساس کمبود میکنه. و بعد هم خیلی وقتا اطلاعات زیادی واقعا از تلویزیون بچه‌های ما میگیرن و بعد دچار ضعف اطلاعات میشه. من نگرانیم اینه که اگر ایشون، حالا نمیخوام بگم علت اصلی این که الان بی رغبتن یا کاهلن یا به زور نماز میخونن یا دل به قرآن نمیدن، نمیخوام بگم الا ولا بود، همین بوده که ایشون از 1 سالگی شروع کردن. بهانه ای شد در حقیقت که این تذکر رو بدم که عزیزان ببینید، ما میگیم شما آموزش ندید زیر 7 سال، از اون ورم با فضا سازی این چنینی ما خیلی موافق نیستیم. دهنوی آخه اولیاء الله خیلی رعایت میکردن همین چیزا، این ترک اولاها، اینا مهمه. خب ببینید بزرگواران، اگر ما فرزند ما بخواد توی محیطی باشه در آینده شبیه همون محیط منزل شما تا آخر عمره، بله، خب واقعا چه بسا مطلوبم باشه، او یک ذره شبهه دیگه در روح و روانش هم ایجاد نمیشه و خدمتتون عرض کنم جزو اولیاء الله هم میشه. ولی آیا به هر حال شما توی خونتون فضای پیش دبستانی همینجوره، فضای مدرسه هم همونجوریه که شما چیز کردید، آیا در مقطع راهنمایی هم همینجوره؟ بله، البته دوران کودکی 7 سال اول 7 سال شکل‌گیری شخصیت فرزندمونه، ما باید دقت‌هایی بکنیم خودمون تو کلاممون، تو رفتارمون، توی رعایت مسائل شرعی، اینا خیلی مهمه، خیلی اثر داره. اما تقاضا می‌کنم توی حتی فضاسازی های مذهبی هم افراط نکنید که این کار خیلی شایسته ای شاید نباشه و مشکلات بعدی رو ایجاد بکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. اما سوال دومشون یا نکته دومی که در گفته هاشون بود در مورد رفتار بچگانی فرزندشون بود که گفتن رفتارش متناسب با سنش نیست که 12 سالشه. و معمولا با بچه های کوچکتر از خودش میجوشه. در این باره بفرمایید که آیا مشکلی میبینید؟ اگر هست چه راه حلی داره؟
اگر اختلاف سنی ایشون با بچه های دیگه که میجوشه خیلی زیاد نیست و غلبه هم نداره، خیلی نگران کننده نیست. برای خیلی از بچه ها هستن، هم با همسالانشون میجوشن، گاهی با بزرگتر از خودشون، گاهی هم با کوچکتر. اگر اختلاف سن خیلی نیست و عرض کردم غلبه هم نداره این حالت، نگران نباشید. اگه احساس میکنید محسوس این حالت، خب اون باید ریشه‌یابی کرد. باید چیه قضیه؟ احتمال اینکه تجربه ناخوشایند از همسالان داشته یا داره هست. بعید نیست که وقتی همسالان بهش زور گفتن، قلدری کردن، آزارش دادن، ناخودآگاه دیگه خیلی خوشش نمیاد با هم تیپای خودش بازی کنه. یه مقدار میاد با کوچیکترا که اون آزارها نباشه. اگر جسه ایشون کوچیکتره در مقایسه با همسالان، بعید نیست، چون بچه اینجور چیزا رو نمیان بگن و اینجوری خودشون نشون میده. جسش کوچیکتره در مقایسه با همسالان، بعید نیست که همسالان او رو آزارش میدن چون کوچیکتره. لذا کشیده میشه به سمت بچهای کوچیکتر. یا اصلا احتمال این که اون نمیتونه از خودش دفاع کنه، که اینم یک معضل و مشکلیه دیگه. و ما گفتیم بهم که از اول به گونه ای القا نکنید که درگیری با کسی، حالا مثلا دعوا و درگیری و برخورد گناه بزرگه، که فرزند شما احساس نکنه حالا اگر یه وقتی هم کسی بهش جسارتی کرد، او واشتاد در مقابلش گناه بزرگی کرده، که دوچاره این مشکل نشه که بتونه از خودش دفاع بکنه. این احتمال هم هست. احتمالش اینه که در مقابل همسالان توان دفاع از خودشو نداره، میاد با کوچیکترا. اینا پس ریشه های روانشناختیش بود. اما اگر این مادر بزرگوار در کنار این قضیه که ایشون علاقه داره به بازی با کوچیکترا، این که با کوچیکترا میجوشه، یه سری نشانه های دیگر رو هم میبینن در زندگی ایشون. مثلا این که ایشون در مقایسه با همسالانش توانایی تحصیلیش کمتره، او تو درس خلاصه مشکل داره در مقایسه با همسالانش، یا در آموزش مهارت‌ها تأخیر داره. از همون اولم اینجوری بوده، مثلا همسالانش زود به موقع راه افتادن، او مثلا یه سال بعد راه افتاده. همسالانش به موقع حرف زدن، او تأخیر داشته و همین الانم اینجوریه. اگر چنین چیزی باشه، نمیخوام نگرانشون کنم، فقط اطلاع بهشون میدم که خانواده عزیز دیگه‌ای که اینجور مشکلی رو دارن بدونن که برخورد درستی بکنن. اگر چنین چیزی شد، این قراین هم زمیمه شد، احتمال پایین بودن سن عقلی ایشون از سن تقویمی هست. خب چون بچه‌هایی که سن عقلیشون از سن تقویمیشون پایین تره، اونا به علاقه به بازی به کوچکترها زیاد دارن. به همون میزانی که سن عقلیشون از سن تقویمیشون کم تره، به همون میزان علاقه دارن به بچه‌های کوچکتر بازی کنن و حتی علاقه دارن با اسباب بازی‌های سن کمتر بازی کنن. اگر این شرایط رو نمیبینید در او، نگران نباشید. ریشه‌اش همون ریشه‌ای که عرض کردم. اما اگر این نشانه ها رو میبینید، احتمال بدید که سن عقلی ایشون از سن تقویمیشون کمتر باشه. خب اون دیگه باید مراجعه داشته باشید و تأمل کنید و به هر حال توصیه‌هایی که اهل فن بهتون خواهند کرد.
بله، این جای نگرانی که نیست، این در واقع با آموزش و
اینا بستگی داره دیگه. این بله، بستگی داره به میزان هوش بهره ایشون، که این بهم تفاوت و میزان چقدر باشه.
نیاز به تشخیص دقیق تر داره.
بله دیگه، بهم این باید دقیقا تشخیص داده بشه. هوش بهره 100 متوسطه، از 100 به پایین تا 70 کند ذهنه، مرزیه، ولی توی مدارس معمول هم درس میخونه، ولی خب به هر حال او مرزیه. و از 70 به پایین تا 50 عقب مانده ذهنی محسوب میشه، اما آموزش پذیره. از 50 تا 25 کالیو هست و از 25 به پایین هم اصطلاح در اصطلاح روانشناسی بهش میگن کانا. از 50 تا 25 که کالیو هست، او دیگه آموزش پذیر هم نیست. از 25 به پایین هم که دیگه خدا برای هیچ مسلمونی نیاره، برای هیچ کافری واقعا هم نیاره. اینو دیگه باید مراجعه بشه. ولی عرض میکنم نگرانشون نکنم. اگر این شرایط بود، به هر حال بدونید که از نظر هوشی ایشون مشکل دارن و باید دنبال باشن و مشکل ایشالله حل بشه.
انشالله پیگیری خواهند کرد. اما مطلب سومی که در صحبت های خواهرمون بود، این بود که گفتن ایشون آروم و قرار نداره و به خاطر همین مسئله مراجعه به پزشک هم کردند، ولی به خاطر اون عوارضی که داروهای تجویز شده از طرف پزشک داشته دیگه دارو رو قطع کردن و مراجعه به پزشک هم دیگه نکردن. شاید ترسیدن از عواقب اون و از عوارض اون داروها. به همه که در این باره چه توصیه دارید و چه احتمال میدید؟
بله، فرمودن صرف خانم میگفتن که او بیش فعاله و ما او رو بردیم نزد متخصص که طبیعتا متخصص اعصاب و روان هست. اولا من نظرم این هستش که خب هر کسی هر چیزی گفت که ما نباید بلافاصله عمل کنیم. خوبه که ما مشاوران دلسوز و آگاه صحبت بکنیم، نشانه های فرزندمون رو بگیم، مشاور از ما سوال میکنه. ما برای مشکلات رفتاری بچه‌مون اول خوبه سراغ مشاور و روانشناس بریم. اگر مشاور شما و روانشناسی که شما با او مشورت میکنید او تشخیص داد که فرزند شما هایپر اکتیو هست یا بیش فعاله، خب او توصیه میکنه، حتی چه بسا معرفی بکنه. خود بنده عزیزانی که تماس میگیرن خب هم متخصص های مختلف رو که اطمینان بهشون دارم و در شهرهای بزرگتر آشنا هستم، خودم معرفی میکنم به این عزیزان مراجعانمون. وقتی تشخیص دادیم که فرزندشون بیش فعال هستن معرفی میکنیم، متخصص اعصاب و روان رو معرفی میکنیم، میرن و دارو میده متخصص. پس اگر واقعا به اینجا رسیدید مادر بزرگوار که مثلا فرزند شما بیش فعاله و او رو بردید نزد متخصص و متخصص هم تشخیصش واقعا همین بود و دارو داد، خب شما نباید دیگه دارو رو قطع کنید. آقا عوارض دیدیم خیلی خب، این دوباره باید مراجعه بکنید. اینجا بهرامی خیلی مشکل جدی هست متاسفانه ها. در مشکلات مختلف تو مسئله وسواس، اختلال وسواس اجبار، اختلال وسواس فکری فراوان دیدم در بین مراجعان که ما به هر حال به این نتیجه رسیدیم که باید دیدیم در حدی نیستن این اختلال وسواس اجبار که با توصیه های خود ما حل بشه. راهکارهایی که ما میگیم استراب عمومیشون از بین بره، استرابشون از بین بره، یا آسیب زدایی منظم داریم، یا رفتار درمانی داریم، میبینیم نه، این وسواس در حدی است که باید مراجعه بشه و دارو درمانی نیاز داره.
بله.
ارجاع میدیم، میرن دارو رو میگیرن، یه مقدار میبینن که عوارضی ایجاد شده، اینا دیگه خودشون قطع میکنن. خب این درست نیست. شما دوباره برگردید، چون این آرام بخش ها، این داروها انواع و اقسام داره. ممکنه 4 تاش به شما نسازه، یه پنجمیش بسازه. این رو آدم میره دوباره مطرح میکنه و اون متخصص یا دوز رو کم و زیاد میکنه یا حالا نوع رو عوض میکنه. این کارو نباید کرد. یا حالا مثلا هر وقت حالش خوبه نمیخوره، هر وقت احساس میکنه تو استراب، توی حالا وسواس او که منشأش استرابه، احساس میکنه آرومه قطع میکنه، احساس میکنه یه مقداری نه، حتما باید درمان کامل بشه. دوره های مختلفی داره. لذا من به عزیزان عرض میکنم اولا که بی خودی بچهاتون نبرید نزد متخصص، اینو اولا مطمئن بشید، چون خودم اونم براش یه فشاره، او باورش میشه که مشکل داره.
بله.
وقتی مطمئن شدید مشکل داره و با مشاورتون مطرح کردید، اون موقع ببرید و حتما هم دوره درمان رو کامل کنید. اگر عوارضی دیدید دوباره مراجعه کنید، قطع نکنید یا خودتون کم و زیاد نکنید. ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم داروها رو خودمون کم و زیاد کنیم، وگاهی خطرناکه.
بله. پس در واقع وقتی اطمینان پیدا کردن که نیاز به دارو هست، دیگه سر به خود، حالا
بله دیگه،
همونجوری که مصرف بی رویه دارو درست نیست و سر به خود، قطع کردنش هم
همینجوری
جور بالاخره. خب امیدوارم که موفق باشن و شنیده باشن پاسخ سوالات خودشون رو. اگر مطلب دیگری ندارید سوال بعدی رو هم بشنوید. بله.
من یه دختر 12 ساله دارم. بله، تقریبا در خانواده مذهبی هم هستیم، سعی میکنیم که خب به حلال و حرام خدا خیلی مقید باشیم، اما خب با این جوی که تو جامعه به وجود اومده چند وقت علاقه شدیدی به گوش دادن آهنگ و نوار پیدا کرده. خیلی باش صحبت کردم، خیلی سعی کردم که بفهمونم بهش که اینا اثر روی اعصابت میذاره، تمرکز فکری تو درس کم میشه، بحث گناه و ثوابش رو براش گفتم، اما با این همه بحثایی که ما داشتیم با هم الان متوجه شدم که به طور پنهانی این کار رو میکنه. یعنی از دوستا در مدرسه، از همسایه نوار میگیره و تنها وقتی که موقعی که تنهاست به طور پنهانی گوش میکنه. من به این فکر افتادم اگر من این محدودیت رو بردارم و اجازه بدم که این مدتی که الان میل پیدا کرده به این کار در حضور خودم انجام بده بهتر نیست؟ حالا بعد که سنش بالاتر رفت شاید ترک کنه، شاید کنار بذاره، چون دیدم کسایی که در جوانی این کار رو میکردن اما بعد توبه کردن، پشیمون شدن. خواستم راهنمایی بگیرم ببینم من چه دفتری داشته باشم با این دخترم.
بله خب ما هم دوست داریم راهنمایی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من تلقیم این بود که البته نفرمودن خودشون با صراحت، ولی تلقیم این بود از مجموعه سوال که نوارهای غیر مجاز ایشون گوش میده، ولی ایشون نفرمودن. ایشون فرمودن که ما نداشتیم یه همچی چیزی، مقید به حلال و حرام بودیم، اما الان احساس میکنم که دخترم داره نوار گوش میده و آهنگ گوش میده، ولی نفرمودن چه آهنگی. خب حالا اگر حلاله که چرا نگرانید؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. باز همون بحث همیشگی، مرز حلال و حرام. خب اگر حلاله که اصلا هیچی، موضوع منتفیه دیگه، ما اصلا حرفی نداریم. اما تلقی من اینه که نه، این غیر مجاز و نوارهایی که چون فهمودنم ثواب و گناه و ایناشو بهش میگم به احتمال 90 چند درصد، منظورشون همون نوارهای غیر مجاز و حرامه. باز همینجا من چون خیلی قضیه برام مهمه و متاسفانه تبعات منفی دارم، میبینم الان این چند ساله در بین مراجعانم که خب توفیق الهی نصیب ما شده که خانواده‌های مذهبی و متدین مراجع ما بیشتر هستن، یک عامل جدی، نمیخوام بگم علت تامه، ولی خب یک عامل جدی و اصلی و اساسی این جور گرایش ها همون سختگیری ها در شنیدن حلاله. بذار ما توضیحمون باز همینه، ملاکتون حروم حلال باشه. حتی در دوران کودکی زیر 7 سال، خب چیه آقا ملاکش حروم حلال؟ موسیقی مطرب باشد و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است. ولی اگر مطرب نبود و مناسب مجالس لهو و لعب نبود، اون حرام نیست. خب آقا تلویزیون یعنی هرچی پخش میشه اون حلاله؟ نه، این ملاک تلویزیون، رادیو، هیچ کدوم از اینا نیست. ملاک همینیه هستش که عرض کردم. لذا یه وقتی شما ممکنه فرزندتون زیر 7 ساله میبینید تلویزیون نوایی رو داره پخش میکنه که مطربه یا مناسب مجالس لهو و لعبه، که البته این دومی خیلی بعید میدونم پیش بیاد، ولی خب مطرب واقعا در مواردی هستش. همین رو هم برای زیر 7 سال حساسیت نشون ندید غیر مستقیم، چون به هر حال او که مکلف نیست، شما مکلف هستید. خب شما میتونید به این بهانه که کانال رو عوض کنید، مزاحم مردم نشیم، صداشو کم بکنیم، یه جوری که بدون هیجان. خلاصه متاسفانه در موارد زیادی خیلی با هیجان خانواده ها برخورد میکنن، این همون کوچولو رو گیجش میکنه، هم خلاصه دچار سردرگمی میشه، بعدم قابل هضم براش نیست. خب شما میخوای برای بچه 3 سالتون 4 سالتون آقا چی بگید؟ آخه اون گیج میشه، این مرزها برای او خیلی سخته. اما زیر 7 سال غیر مستقیم باشه، بدون هیجان باشه، ولی دیگه از 7 سالگی به بعد شما میتونید کم کم آموزه های دینی رو به او آموزش بدید. او دیگه سن آموزش پذیری شروع شده و میزان درکش هم بالا رفته، با زبان ساده میشه ملاک‌ها و معیارها رو به او گفت، اما بازم بدون حساسیت، چون این حساسیت‌های ماست که معمولاً مشکل ایجاد میکنه. حتی ما توصیه‌مون اینه که برای فرزندانمون، به ویژه حالا وقتی سنشون بالاتر میاد، حالا دیگه علاقه هم نشون میدن به اینجور چیزا به طور معمول، حالا دوستاشون هم انا و اقسام اینجور چیزا رو گوش میدن، خودمون اصلا زمینهی فراهم کنیم، خودمون نوارها، کاستهای مجاز رو که مشکل نداره، شرعن حرام نیست، خودمون تهیه کنیم، حلال اینها در اختیارشون قرار بدیم، به مناسبتهای مختلف هدیه بدیم بهشون. هیچ اشکالی نداره که یه وقت خودتون برید به فروشگاه فراورده های این چنینی با نظارت خودتون، با انتخاب خودش، ولی حلال چیزهای مجاز رو انتخاب بکنید. حالا این مقدمه‌ای بود و در حقیقت باز یک هشداری که عزیزان جلو حلال رو نگیرید، ممکنه این عامل بوده باشه. حالا در هر صورت با توجه به وضعیتی ایشون که ما فرضمون رو بنیم میذاریم که او الان از دوستانش و حالا همسایه ها، دوستا، همسالا نوارهای غیر مجاز و حرام رو میگیره و داره گوش میده، مادر بزرگوار و این خواهر محترم هم سوال اصلیشون در حقیقت این بود که خب حالا که اینجوریه و من احساس میکنم که او رغبت زیادی داره، آیا اجازه میدید که من خودم هم بگم که عزیزم عیب نداره گوش بده؟ نه، من قطعا با این مخالفم، چون او داره گناه میکنه. او ما فرضمون بر اینه که این نوار گناهه. خب آقا چیکار کنم؟ جلوشو بگیرم؟ تحت فشار قرار بدم؟ نه. ما یه راه میانه ای رو خدمتون عرض میکنیم، تغافل. تغافل کنید دیگه. او به هر حال ببینید داره به حدی رسیده، حالا به هر دلیلی به اینجا رسیده، اگر همون فشارها بوده هر چی بوده، او الان دیگه داره پنهانی از رفیقاش میگیره و داره گوش میده. احساس میکنم با توجه به اینکه 12 سالش هم از نوجوانه، حس استقلال داره، میخواد خودش انتخابگر باشه، اگر یه مقداری بهش فشار بیارید لج میکنه، لجبازی میکنه. نه دیگه، ما صلاح نمیدیم، نمیدونیم که بهش پیله کنید، اما از اونورم صلاح نمیدونیم که اعلام رضایت کنید. خب شما اگر بگید عزیز من خب عیب نداره، حالا دیگه شما خودت گوش کن اشبا بشی، من باید مشکلی ندارم، خب این دارید مشروعیت میدید به کار او، دارید تجویز میکنید کار حرام رو، و این خودش شبهه داره. ولی نه، میتونید تغافل کنید. یعنی چی؟ دیگه چشاتونو ببندید حالا یه مدتی، ولی بالاخره غیر مستقیم یه جورای قرائنی بیارید که من میفهمم که تو داری میگیری پنهانی و داری گوش میدی، ولی کف دستش نذارید، پردای حرمت و حیا رو نندازید، از اون ورم رضایت ندید. چون شما اگر رضایت بدید، به نظرم میاد بد نیست که از همین الان اگر اون کاری که من پیشنهادی که عرض کردم نکردید، که کاست های حلال و خوب و سالم رو مناسب رو نگرفتید تا حالا، از این به بعد بگیرید، دیر نیست. به این عنوان که ازم احساس کردم شما علاقه داری، خوشت میاد، اصلا لازم هم نیست اینو بگیرید، یه مناسبت پیدا کنید 4 تا کاست براش بخرید، مناسبش هدیه بدید، میذاره گوش میده. خب وقتی ببینه زمینه حلال هست، اون اقناع میشه و ارضا میشه، اشباع میشه، خب چرا اینو گوش نده؟ ما به این میگیم اصل جایگزینی. اگر دیدید نه، حالا شما نوارهای مناسب هم به اون میدید و او اکتفا نمیکنه و ادامه میده، اون دیگه جای تحریک عواطفه. به نظر میاد بهترین راهکار برای اصلاح این دختر خانم خوب که 12 سالشون هم هست، به هر حال دخترند و عاطفی ترند، کار مامانه که به هر حال بعد در گفتگوهای صمیمانه در همون موقعیت‌های عاطفی که بارها و بارها گفتیم دیگه، عزیزان شنونده ما حفظ شدن کاملا این موقعیت‌های عاطفی ما رو، در اون موقعیت‌ها بهش تذکر بدن و بگن عزیزم نگران و قصه می‌خورم که تو داری مرتکب کاری میشی که گناه هست و خدای تبارک و تعالی ازش راضی نیست.
بله، برای این خواهرمون هم آرزوی توفیق داریم، از دقایق باقی مونده استفاده بکنیم. یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
ببخشید، من 2 تا پسر دارم، یکی پیش دانشگاهیه، یکی یه خورده الان تک تک دیدم تو جیبش سیگاره، بعد تمام مدت هم با تلفن مشغوله. بعد خیلی چیز کردم، تلاش کردم، هیچ نتیجه مثبتی نگرفتم. پسر دومی منم یه خورده ناراحت جسمی داره، بعد الان هم متوجه شدم که انظر پولی که بهشون میریسه، متوجه شدم که مثلا یه جایی میری میبینم که تو کیف دیگران دست میزنه، گفتم منو کمک کنه.
بله، خب 2 تا نکته مطرح کردن. من مطرحی که در مورد فرزندشون که پیش دانشگاهی هستن که سن 18 سال تقریبا میشه دیگه،
بله
18 سالگی، بله، مسئله سیگار کشیدنشون، گفتن من تلاش زیادی کردم و نتیجه نگرفتم، اونطور نگفتن حالا چه تلاشی کردن. شما بفرمایید که چه کار باید میکردن؟
بله، اولا که چشم، در موارد این چنینی خوبه اصلا ما خوب ریشه‌یابی بکنیم، اول ببینیم چرا این جوان نوجوان در حقیقت 18 ساله او به سمت سیگار میره، ببینیم علتش چیه. میدونید یکی از مهمترین عوامل این تیپ کارا جلب توجهه، و این کار میکنه میخواد مورد توجه باشه، وگرنه حالا استدلالای دیگه ای هم حالا دارم، ولی بیشتر بزرگترها اینجور اونجور استدلالایی که عرض خواهم کرد دارم، ولی در مورد یه نوجوان 18 ساله بدونید درصد علت جدی و اساسیش جلب توجهه. خب اون میبینه که به ویژه که در حقیقت مردنماییه، چون به طور معمول آدم بزرگا سیگار میکشن، ایشون 18 سالشه، این گمان میکنه اگر سیگار بکشه دیگه شده بزرگ شده دیگه، اینم یه آدم بزرگ شده. این پیام داره برای خانواده عزیز ایشون و همه خانواده‌هایی که چنین مشکلی دارن، یه پیام داره، پیامش اینه که به هر حال پس به او توجه خیلی نشده و او نیاز به توجه داره. در غیر زمان متعارض، زمانی است که او این رفتار رو نمی‌کنه، بهش توجه کنید، توجه بیشتر بکنید. نکته دومش هم ضعف شخصیتیه، اینجور کارا نشانه ضعف شخصیتیه، بنابراین شخصیت او رو گرامی بدارید. واقعا اگر کسی شخصیت خودش رو گرامی بدونه و بزرگ بدونه سراغ این کارا نمیره. شخصیت او رو گرامی بدارید، توجیه در حقیقت یا بهانه بعضی از نوجوان ها و خیلی از آدم بزرگا برای سیگار فشار روحیه. شما از خیلی از آدم سیگاری ها بگید چرا سیگار میکشی؟ میگه آروم میگیرم، من فشار دارم، فشار روحی دارم، مشکلات دارم، غم و غصه دارم، سیگار میکشم. خب تلقی بعضی از نوجوان هم اینه. در هر صورت شما گرچه اون تلقی درستی نیست واقعا، بیشتر جنبه تلقینی داره، اون به خودش تلقین میکنه که آرومش میکنه، ولی در هر صورت شما فضای خونه رو هم آرام کنید، حداقل بهانه رو از او بگیرید. اگه با همسر محترم اختلاف دارید کنار بذارید، اگه توبیخش میکنید، اگه سرکوف بهش میزنید، هر چی دیگه بگردید، اگه تبعیض قائل میشید بین او و برادرش، مقایسه اینا رو میکنید. این یه نکته. نکته دیگه هم توجه به همسالان ایشونه. بدونید یک عامل این جور کارا همسالانن و همسالان نامطلوب که خودشون این مشکل رو دارن به هر دلیلی، معمولا چون نوجوان حس تعلق به گروه داره، از همسال اثر میپذیره، امانندسازی میکنه، به همسالان هم توجه بفرمایید. حالا ایشون فهمیدن ما کارهایی کردیم و نتیجه نداده، ما به قول حضرت عالی ما نمیدونیم چه کردن، آیا اصلا اشتباه کردن نکردن، ولی بدونید ما در اینجور موارد میگیم در ابتدا اصل تغافل کنید. اولین بار که دیدید نذارید کف دستش. چرا؟ چون پردای حرمت و حیا میفته و وقتی پرده حرمت و حیا افتاد میگه خیلی خب ما که آبرومون رفت دیگه، مامانم که میدونه من سیگار میکشم، خب پس بذار برم تا تهش دیگه بکشم دیگه، ایبایی ندارم. از اصل تغافل استفاده کنید. مثلا چی جوری؟ مثلا یه وقتی که احساس میکنید او سیگار کشیده، بوی مثلا لباسش رو بوی سیگار میده، بگید که عزیزم کجا بودی؟ احتمالا توی جلسه ای جایی بودی که دیگران سیگار میکشیدن، خیلی لباست بوی سیگار میده. این خودش یک قرینه است دیگه، او هم زرنگه، میفهمه، حدس میزنه که مامانش یه حدسایی زده، ولی نمیذارید کف دستش.
بله.
یا مثلا این وقتی اگر بسته سیگاری، چند نخ سیگاری توی جیبش دیدید، برمیدارید از بین میبرید، برمیدارید، اون میاد میگرده میبینه نیست، دو تا احتمال میده، نکنه مامانم فهمیده برداشته، تا بخواد بیاد به این سمت که مادرم برداشته و بگه آبروم رفت پس بذار برم تا تهش، یه دفعه میره تو حالت رجا، میگه نه از کجا معلوم، اگه او برداشته بود که میگفت. شما میگیم شما چیزی هم نگید، رو ترش کنید، مقدار سرسنگین باشید. میره به سمت رجا، حتما خودم یه جایی گم کردم، پس تا آبروم نرفته بذار دیگه دست بردارم. این اصل تغافل بسیار خوبه. اگر جواب داد فبا، اگر جواب نداد در صورت استمرار گفتگوی صمیمانه، تحریک عواطف.
بله خیلی متشکر. سوال دیگری هم داشتند، ما چون که اون سوال مشابه داشته و ما قبلا بهش پرداختیم الان هم فرصت نداریم، حالا به ذهن در فرصت های آینده اگر باز هم شبیه این سوال مطرح شد پاسخ خواهیم گفت.
بله بحث دست رازی به انواع دیگران بود، کیف مادر یا جیب بابا که ما زیاد این رو دیگه توضیح دادیم.
بله خب کتاب هم معمولا معرفی میکردید برای شنوندگان ما در پایان برنامه، اگر کتابی آمدی معرفی دارید بفرمایید.
یک کتاب بسیار جالب و خوب تازه گیرم اومده، خیلی کتاب خوبیه، انصافا مؤلف زحمت کشیدن، متناسب با همین سوال آخرم که این مشکل یعنی خواهر بزرگوار با پسرشون هم مرتبط میشه، مشکلات نوجوانی و جوانی جناب آقای ابوالقاسم اکبری این کتاب رو نوشتن. این کتاب وزیری هست، 460 صفحه، مسائل مربوط به نوجوانان و جوانان، خیلی خوب، واقعا ایشون زحمت کشیدن، کتاب خوبیه، من حتما توصیه میکنم انشاءالله این کتاب رو عزیزان تهیه بفهمن. راجع به دروغگویی، کمرویی، دزدی، مشکلات جنسی، بزهکاری، اعتیاد، نوع مشکلاتی که به هر حال جوانها دارن، ایشون به طور کامل و خیلی محققانه کار کردن این کتاب.
مشکلات نوجوانی و جوانی نوشته ای آقای ابوالقاسم اکبری.
بله.
از انتشارات
ساوالان هست. انتشارات نشر ساوالان.
بسیار خوب، متشکرم. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. این شماره و نشانی ما رو به خاطر بسپارید، با ما در ارتباط باشید، سوال، انتقاد و پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. همکاران ما گوش به زنگ صدای شما هستند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با تشکری دوباره از جناب آقای دهنوی کارشناس محترم برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم شما خوبان شنونده رو تا فرصت آینده به خداوند متعال میسپارم. حق یار و همراهتان.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست.